دوستان عزیزم سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و اوقات خوبی پیش روی شما باشه. به یاری خدا قصد دارم در دو سخنرانی 45 دقیقه‌ای راجع به زیبایی از نگاه حافظ و مولانا صحبت بکنم و مطالبی رو در این زمینه با شما به اشتراک بذارم. امیدوارم که این بحث براتون مفید باشه و ازشون لذت ببرید. در بخش اول صحبتم راجع به ستایش زیبایی صحبت میکنم و بعد در ادامه هم به نظر حافظ درباره زیبایی میپردازم و به مناسبت هم گاهی اوقات از مولانا یادی میکنیم. اول بریم سراغ ستایش زیبایی. زیبایی از مطلوبهای ذاتی انسانه، یعنی هر انسانی ذاتاً خواهان زیباییه. درسته که نگاه ها به زیبایی متفاوته و در تعیین مصداق‌های زیبایی تفاوت‌های چشمگیری بین انسان‌ها وجود داره، ولی اصل زیبایی دوستی یک اصل مطلقه در میان انسان‌ها. به عبارت دیگه انسان‌ها درباره تعیین مصادیق زیبایی ممکنه با هم تفاوت داشته باشن که واقعا هم دارن، یعنی ممکنه چیزی از نظر کسی زیبا و از چشم‌انداز کسی دیگه زشت باشه، ولی درباره خود این ماجرا که در واقع زیبایی مطلوب انسان هاست، به نظر میرسه که ما در واقع با یک پدیده مطلق سر و کار داریم. یعنی زیبایی امری نسبی ظاهرن از جهت مصداقهاش و در زمانها و مکانها و شرایط مختلف و در نزد افراد گوناگون و فرهنگهای مختلف در واقع متفاوت میشه، ولی میل انسان‌ها به زیبایی به نظر میرسه به شکل مطلق در بین انسان‌ها وجود داره و همه انسان‌ها در همه شرایط خواهان زیبایی هستن و زیبا رو بر زشت ترجیح میدن. به همین خاطره که میگیم زیبایی مطلوب ذاتی انسانه. زیبایی در موارد خیلی زیادی پا به پای سودمندی پیش میره. غالبا فکر میکنن که سودمندی کافیه برای اینکه پدیده‌ای به وجود بیاد و باقی بمونه، ولی در عمل میبینیم که اینطوری نیست. انسان همونقدر که خواهان نفعه جویای زیبایی هم هست. انسان میتونه غذای خودش رو در یک ظرف معمولی و زشت روی زمین بگذاره و بخوره، ولی لذت چنین غذایی کجا و لذت خوردن غذا در یک ظرف زیبا بر سر سفره‌ای که به زیبایی آراسته شده کجا؟ در خونه هم همینطوره. هیچ شکی وجود نداره که یک خونه محکم و امن و بزرگ تمام نیازهای انسان به مسکن رو برآورده میکنه، ولی میبینیم که انسانها به هیچ وجه به اینجور چیزی قانع نمیشن. انواع طراحی‌های داخلی، نماهای بیرونی، گلکاری‌ها و تزیینات مختلف و توجه به رنگ و نور و بو در فضای خونه همه برای ارضای حس زیبایی شناختی انسانه. انسان‌ها دوست دارن هر چیزی رو از لباس گرفته تا وسایل آشپزخونه تا محل کار، وسایل حمل و نقل، بدن و غیر اونها رو زیبا بکنن. اینجاست که به نظرم صدق این سخن ویکتور هوگو رو در میابیم که میگه زیبا نیز به اندازه مفید فایده داره. واقعا همینطوره، یعنی زیبایی هم فایده داره و بلکه به اندازه مفید بودن در واقع سودمنده در زندگی بشر. به همین خاطر پا به پای جستجوی نفع ما جستجوی جمال رو هم در زندگی بشر میتونیم ببینیم. به نظر میرسه که فقط در یک صورته که میل زیبایی شناسی انسانها موقتاً کنار میره و اونم زمانیه که نیازهای زیستی اولیه انسانها برآورده نمیشه و انسان ناگزیر میشه برای بقای خودش بجنگه. در چنین زمانی شخص برای حفظ بقای خود زیبایی رو نادیده میگیره. کسی که از فرط گرسنگی در حال مرگه اگر یک لقمه نونی به دست بیاره حتی در یک ظرف زشت و کثیف اون رو با رضا و رغبت میخوره، ولی به محض اینکه انسان از سطح حفظ بقا فراتر میره نیاز به زیبایی مطرح میشه و هنر در زندگی انسان آشکار میشه. گزارشی که فروغ فرخزاد از خونه جزامی ها نقل کرده نشون میده که حتی زنهای جزامی هم که تمام فرصتهای زندگی رو از دست دادن و مسئله ازدواج هم برای اونها منتفی شده خودشون رو آرایش میکنن و مایلن که دست کم از نظر خودشون زیبا باشن. به هر حال اگر در جامعه نیازهای طبیعی و اولیه مردم برآورده شده باشه حتما مسئله زیبایی مطرح میشه. بنابراین فقدان حس زیبایی شناختی در یک جامعه میتونه هشداری خطرناک برای وضعیت اون جامعه باشه. جامعه‌ای که مردم اون به دنبال زیبایی سازی محیط‌های شخصی و فضاهای عمومی نیستن، قطعاً از نظر فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در لبه پرتگاه وجود قرار داره. هنرها با همه تنوعات چشمگیرشون جلوه‌ای از همین حس زیبایی شناختی انسانند. هنرها گویا تلویحاً این نکته رو مطرح می‌کنند که زیبایی‌های طبیعی برای ما کافی نیستن و ما به عنوان یک انسان باید بر زیبایی‌های دنیا بیفزاییم. هنر تجربه ناب زیبایی رو برای ما فراهم میاره. ارزش هنر انقدر بالاست که در میان بزرگان هر سرزمینی همواره هنرمندان مورد توجه ویژه قرار دارن و حتی میبینیم که هنرمندان بیشتر از دانشمندان و صنعتگران و مخترعان و مدیران و حاکمان ماندگار میشن. تردیدی وجود نداره که شهرت کسانی مثل بتهوون و موزارت و باخ و ون گوگ و میکلانج و داوینچی و شکسپیر و هومر و دانته، متنبی، ابو تمام، فردوسی، سعدی، خیام، حافظ، مولانا، شجریان و امثال اونها به مراتب بیشتر از شهرت عموم سیاستمداران و دانشمندان و صنعتگرانه و عموم کشورهای دنیا هنرمندان رو در صدر مفاخر خودشون جا میدن. این نکته هم نشون میده که هنر به نیازی اصیل در انسان پاسخ میده. نکته خیلی جالب اینه که ما رئیس جمهور سابق، مدیر سابق و رهبر سابق داریم ولی هنرمند سابق نداریم. یعنی ما نمیتونیم بگیم حافظ هنرمند سابق ایرانی اینطور میگه. این جمله البته از من نیست ولی متاسفانه نتونستم گوینده اون رو پیدا کنم که ما مدیر سابق یا رئیس جمهور سابق داریم ولی هنرمند سابق نداریم. این نکته نشون میده که هنر همیشه تازه است و هیچ وقت کهنه نمیشه، به خاطر اینکه نیاز انسانها به زیبایی در طول تاریخ همواره ثابت. زیبایی رو در همه جای دنیا میشه دید. آسمان آبی، ابر، خورشید درخشان، کوه، دریا، جنگل، دشت، گل، سبزه، درخت، پرنده و همه چیز در این دنیا دارای زیباییه و انسان میتونه از همه اینها لذت ببره. ولی در میان همه این زیبایی ها که از همه سو ما رو احاطه کردن، بدون شک زیبایی انسان هم جایگاه ویژه خودش رو داره و بلکه به نظر میرسه که زیبایی صورت و اندام انسان شاید عالی ترین نوع زیبایی در بین همه زیبایی های دنیا برای نوع بشر باشه. مادام که دستگاه ادراکی انسان اینطوریه که الان هست، زیبایی انسانی هم برای او در بالاترین جایگاه قرار داره. تلاش انسان‌ها برای زیبا کردن خودشون و کوشش انسان‌ها برای رسیدن به زیبارویان به خوبی نشون میده که زیبایی انسانی چه جایگاه رفیعی در نظر عموم افراد داره. به قول حافظ، عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. عموم افراد بنده زیبایی هن، بنده زیبارویان هن و مطالعه تاریخ نشون میده که انسانها برای تملک زیبارویان چه زحمتهایی رو بر خودشون هموار کردن و چه جنگهایی رو به راه انداختن. در تاریخ میبینیم که گاه انگیزه یک لشکرکشی با تمام هزینه‌های مالی و جونی اون صرفاً برای دستیابی به یک زن زیبا بوده. از منظری دیگر هم میشه در ستایش زیبایی صحبت کرد. در زندگی انسان رقابت وجود داره و هر پدیده‌ای با توجه به مزایا و امتیازاتش بر دیگر پدیده‌ها پیشی میگیره. از طرف دیگه در زندگی انسان بزنگاه‌هایی وجود داره که لازمه بر اساس معیار یا معیارهای یک گزینه بر گزینه‌های دیگه ترجیح داده بشه. به نظر میرسه که هم در هنگام رقابت‌ها و هم در بحبوحه ترجیح دادن‌ها زیبایی معیاریه که بسیار مورد توجه قرار می‌گیره. یعنی زیبایی در بسیاری از موارد مهمترین عاملیه که تکلیف رو روشن می‌کنه. آقای دکتر شفیع کدکنی در این باره اینطور میگن، این متن رو من از یکی از صحبت‌های ایشون پیاده کردم. میگن هیچ چیزی از تجربه زیبایی فراتر نیست. بالاترین حد درک انسانی زیبایی است. زیبایی است که فاتح نهایی همه مباحث جهان است. میگویند داستایوفسکی گفته که آخرین حرف را زیبایی و تجربه جمال شناسانه میزند. یعنی وقتی تجربه زیبایی آمد همه چیز مغلوب آن می شود. استاد به زبان محاوره این مطالب رو گفتن و من اون رو به زبان فارسی رسمی در واقع بازنویسی کردم. پایان صحبت ایشون: در دنیای انسانی به آسونی میشه صدق این سخن داستایوفسکی رو نشون داد. اینکه داستایوفسکی میگه فاتح نهایی همه مسائل و مباحث زیباییه، به نظر میرسه که در زندگی بشری میشه به راحتی صدق این سخن رو نشون داد. عموم افراد زندگی با یک زیباروی بی‌فضیلت رو بر زندگی با یک زشروی فضیلتمند ترجیح میدن. در سایر امور هم همینطوره. زیبایی ویزایی است که با اون میشه وارد هر عرصه ای شد و کامیاب از اون بیرون اومد. داستانی در کتابای قدیمی اومده که متاسفانه من اخیراً هرچی جستجو کردم نتونستم منبع اون رو پیدا کنم، ولی خب به خاطر دارم که سالها پیش این داستان رو در یک کتابی خوندم. این داستان خیلی خوب این موضوع رو نشون میده. در این داستان یک قاضی قصد داره کسی رو اعدام کنه و زن زیبای او پیش قاضی میره و درخواست میکنه که او رو آزاد کنن. قاضی از زن ضمانت میخواد، میگه باید یه تضمینی بیاری، یک ضامنی باید بیاری. زن نقاب خودش رو کنار میزنه و گوشه ای از زیبایی خودش رو به قاضی نشون میده. قاضی چنان شیفته چشمان زیبای اون زن میشه که میگه این ضامن از هر ضامنی نیرومندتره. بنابراین تمام مدارک و شواهد رو نادیده میگیره و اون مجرم رو آزاد میکنه. سعدی شیرین سخن به زیبایی تمام به این موضوع اشاره کرده که زیبایی مجوز ورود در همه محافل رو در اختیار شخص قرار میده. زیبایی حتی باعث میشه که پر طاووس در لابلای قرآن قرار بگیره و قداست پیدا بکنه. شاهد آنجا که رود حرمت و عزت بیند، ور برانند به قهرش پدر و مادر خیش. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش. این که هر کسی که جمالی داره وارد هر کجا که بخواد بشه کسی مانعش نمیشه، این در واقع به این معناست که شخص به پشتوانه زیبایی میتونه هر عرصه ای رو در واقع برای خودش فتح کنه و وارد هر فضایی که میخواد بشه. در نزاع میان زیبایی و آبرو، زیبایی و پول، زیبایی و فضیلت، زیبایی و منفعت و در دیگر آوردگاه های زندگی، به احتمال زیاد برنده نهایی زیبایی خواهد بود. حافظ درباره زلیخا به اینجور مسئله اشاره کرده: زیبایی یوسف توانست بر تعهد زلیخا به همسرش، تعهد او نسبت به پاکدامنی خودش و تعهدی که او نسبت به اعتبار اجتماعی خودش داشت پیروز بشه. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. یعنی زیبایی حتی بر تقوا هم پیروز میشه غالبا. باری زیبایی برای انسان‌ها چنان جایگاهی داره که حتی میتونه موقتا انسان رو سیر کنه، درد رو از یاد ببره، خستگی رو رفع کنه و به انسان نیرو و نشاط فراوانی ببخشه. داستان زنان مصر که با دیدن زیبایی یوسف دستان خودشون رو بریدن و متوجه درد اون نشدن، این نکته رو به خوبی نشون میده. اونطور که در تفاسیر قرآنی اومده، مردم مصر در زمان قحطی از جمال حضرت یوسف تغذیه می کردن. خیلی عجیبه ها، از جمال یوسف تغذیه می کردن. غزالی اینطور به این ماجرا اشاره کرده، میگه ابو عمرو محمد ابن اشعث گفت که اهل مصر را 4 ماه غذایی نبود مگر دیدن جمال یوسف. چون گرسنه شدندی در روی او نظر کردندی، جمال او ایشان را از درد گرسنگی مشغول کردی. مولانا اینطوری به این داستان اشاره کرده: فرشته از چه خورد؟ از جمال حضرت حق. غذای ماه و ستاره ز آفتاب جهان. غذای خلق در آن قحط حسن یوسف بود، که اهل مصر رهیده بودند از غم نان. حالا با جنبه خرافی یا اساطیری این ماجرا کاری نداریم، ولی به هر حال نه اینکه انسان بتونه همه عمرش رو با زیبایی زندگی بکنه و به جای غذا زیبایی بخوره، ولی به هر حال زیبایی به شکل موقتی میتونه آدم رو سیر کنه و جای آب و جای غذا رو به شکل خیلی خیلی موقت برای او بگیره. در ستایش زیبایی دوستان میشه یک عمر سخن گفت، ولی من به همین مقدار بسنده میکنم برای اینکه کاممون خوش شده باشه و راجع به زیبایی صحبت کرده باشیم. همین مقدار به نظرم کافیه. برم سراغ بخش بعدی صحبت‌ها که نظریه حافظ راجب زیباییه. تردیدی نیست که حافظ یکی از عاشقان طراز اول زیباییه. نگاه زیبابین او در همه جا زیبایی کشف میکنه. حافظ عشق آتشینی به زیبایی‌های طبیعت داره. بهار، گلها، نسیم، جوی آب، لب کشت و نظایر اونها اون رو مسحور و مجذوب میکنه. حافظ یکی از ستایندگان بزرگ زیبایی‌های طبیعیه. با این همه عشق او به زیبایی‌های عالم انسانی از لونی دیگره. زیبایی صورت او رو به معنای حقیقی کلمه دیوانه میکنه. بخش زیادی از اشعار حافظ به توصیف جمال انسانی و تمجید عاشقانه از اون اختصاص داره. یکی از انواع عشق که عشق افلاطونیه در دیوان حافظ به طور برجسته‌ای هویداست. طبق این نوع عشق شخص به یک زیباروی خاص تعلق خاطر نداره و شیفته خود زیباییه. بنابراین هر زیبارویی رو که ببینه دست و دل او می‌لرزه و به او دل می‌بنده. در اینجا تعهد شخص به زیبارو نیست، به زیباییه. بنابراین زیبایی رو در هر کجا که ببینه به دنبال اون میره. یک راز این که در بسیاری از موارد معشوق در اشعار حافظ نوعاً جمعه همینه. در قالب موارد می‌بینیم که حافظ نه عاشق یک زیباروی خاص، بلکه عاشق سیاه چشمان، شاهدان، خوبان، دلبران، نیکوان و شاهدان و امثال اونهاست. من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، مدهوش چشم مست و می صاف بیغشم. من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلسم ایرا مشوشم. از بس که چشم مست در این شهر دیدم، حقا که می نمی خورم اکنون و سرخوشم. شهریست پر کرشمه حوران ز شش جهت، چیزیم نیست ور نه خریدار هر ششم. همینطور که میبینید حافظ در نهایت صداقت در این غزل که نظایر اون باز در دیوان حافظ کم نیست، میگه که من نه عاشق یک شخص زیبا، بلکه دوستدار روی خوش و موی دلکش و مدهوش چشم مست هستم و من عاشق جوانانم. شیراز معدن لب لعله و من عاشق همه صاحبان لبهای لعلم و هر چشم زیبایی که در این شهر وجود داشته باشه منو مست میکنه و این شهر پر از کرشمه حوران از هر طرف و من عاشق همشونم، خریدار همشونم. به نظر میرسه که حافظ در بخش اعظم زندگی خودش به یک زیباروی خاص متعهد نبوده و عموم آشفتگی ها و پریشان احوالی های او به خاطر دیدن زیبارویان گوناگون بوده. اگر حافظ حقیقتاً به یک شخص ویژه دلبسته بود و به او متعهد بود، هیچ وقت از مهر خودش به سیاه چشمان و شاهدان و دلبران صحبت نمی کرد. او مهر خودش رو در واقع به سیاه چشمان و نه به یک سیاه چشم ویژه، سرنوشت آسمانی خودش می دونه و اون رو تغییر ناپذیر می خونه. مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. کسی که با دیدن هر زیبارویی دلش می لرزه و آرام و قرار از کف میده، طبعا نمی تونه با همه زیبارویان رابطه دو طرفه برقرار کنه. رابطه دو طرفه فقط با یک شخص ممکنه به اتفاق بیفته، ولی کسی که عاشق همه زیبارویانه که نمی تونه با همه زیبارویان رابطه دو طرفه داشته باشه. به همین خاطره که عشق در دیوان حافظ نوعا یک طرفه است و یک راز در دالود بودن عشق حافظ همین یک طرفه بودن اونه. در چنین عشقی خبری از وصال و شادی نیست. مهمترین الگوی عشق در غزلیات سعدی هم همینه و از این جهت سعدی و حافظ شبیه هم دیگه هستن، با این تفاوت که سعدی عشقش به زیبارویان رو از این باب میدونه که اونها آثار هنرنمایی خداوندن، ولی حافظ تا جایی که من میدونم از این مطلب صحبت نمی کنه و مستقلن به زیبارویان عشق می ورزه، بدون اینکه از طریق این که زیبارویان در واقع جلوگاه خداوند هستن یا اثر صنع خداوند هستن بخواد عشق خودش به زیبایی رو در واقع توجیه و تبیین کنه. سعدی میگه هر گلی نو که در جهان آید یا در چمن آید، ما به عشقش هزار دستانیم، تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم، تو به سیمای شخص می نگری، ما در آثار سون حیرانیم. به هر حال حافظ از بزرگترین ستایش کنندگان زیباییه. حالا ببینیم که آیا حافظ فقط عاشق صورت زیباست یا به زیبایی های دیگه هم توجه داره. آیا میشه بر اساس اشعار حافظ یک نظریه درباره زیبایی به دست آورد؟ من به نظرم میرسه که میشه از لابلای سخنان حافظ عناصر اصلی زیبایی از نگاه او رو استنباط کرد. از متاوی اشارات پراکنده حافظ، از لابلای اشارات پراکنده حافظ میشه دریافت که زیبایی از نظر او دارای 4 عنصر اصلیه. خیلی با احتیاط در این باره صحبت میکنم به خاطر تردیدی که راجع به تفکیک آن و نمک دارم. اگر بتونیم این دوتا رو، در واقع این دو کلمه رو، دو اصطلاح بدونیم برای اشاره به دو پدیده متفاوت، اون وقت میتونیم بگیم که زیبایی کامل از نگاه حافظ 4 عنصر داره، و اگر آن و نمک یکی باشن، اون وقت این در واقع 4 عنصر به 3 عنصر در واقع تبدیل میشن. به هر حال فعلا بنا رو بری بذاریم که بگیم 4 عنصر داره. این 4 عنصر عبارتند از حسن یا جمال، نمک یا ملاحت، آن و هنر. خب من در ادامه سعی میکنم بر اساس شعرهای حافظ و گاهی اوقات شاعران دیگر راجع به این 4 عنصر صحبت کنم. اول بریم سراغ حسن و جمال. در زبان فارسی در برابر حسن و جمال معمولا از واژه خوبی استفاده میشه. به همین خاطر در اشعار غنایی فارسی فراوان از تعبیراتی مثل خوبان و خوبرویان استفاده میشه. در اینجا خوبی در واقع یعنی زیبایی. منظور از حسن یا جمال یا خوبی همون زیبایی بدن انسانه. به عبارت دیگه حسن یا جمال بیشتر جنبه فیزیکی داره، جنبه تنانه داره و تا حدی میشه اون رو دید و توضیح داد. هرقدر که تعریف دقیق زیبایی تن دشوار و شاید هم محال باشه، ولی به هر حال میشه اون رو با چشم سر مشاهده کرد. حتی برای این نوع زیبایی میشه از معیارهای هندسی هم استفاده کرد. تناسب اندامها و اجزای صورت و هماهنگی بین اونها بخش مهمی از این نوع زیبایی رو توضیح میده. به نظر میرسه که حسن امری صرفاً ذهنی نیست، به خاطر اینکه علارغم تمام اختلاف سلیقه هایی که درباره اون وجود داره، بسیاری از افراد میتونن بر سر اون توافق کنن. حقیقتاً به نظر میرسه که درک زیبایی تن حاصل انطباق ذهن و عینه. یعنی شخص معیارهایی برای زیبایی در ذهن داره و وقتی در عالم بیرون کسی رو میبینه که دارای اون معیارها و ویژگی هاست، در واقع اون رو زیبا به شمار میاره. بنابراین زیبایی فقط در بیرون نیست و فقط در ذهن هم نیست، انطباق بین ذهن و عین تأثیر داره در این که ما زیبایی رو درک بکنیم. با این همه در واقع به نظر میرسه که زیبایی بیرونی رو واقعا نمیشه انکار کرد و نمیتونیم همه چیز رو به ذهن انسان حواله بدیم. مسابقه ملکه زیبایی که در بسیاری از کشورها و در سطح بین المللی برگزار میشه به خوبی این نکته رو نشون میده. در این مسابقات بیشتر داورها و بیشتر شرکت کنندگان شخص خاصی رو زیباتر تشخیص میدن و این معناش اینه که او واقعا زیباتره. زیبایی او در ذهن افراد نیست یا در توهم افراد نیست. توافق جمعی افراد زیبایی بر سر زیبایی یک شخص خاص نشون میده که زیبایی امری صرفا ذهنی و سلیقه‌ای نیست و بعضی از افراد واقعا زیبا هستند. حافظ هم مثل عموم افراد شیفته زیبایی تن و به ویژه زیبایی صورته و بخش زیادی از اشعار او در توصیف زیبایی و در ستایش جمال در واقع به همین موضوع برمیگرده. با کارهای آماری میشه نشون داد که حافظ در میان بخش‌های مختلف بدن انسان بیشتر زیبایی کدام اعضا و کدام بخش‌ها رو میپسنده. از اشعار حافظ میشه دریافت که معیارهای جمال از نظر او از این قرارن: موی بلند و انبوه و سیاه و پرچین و شکن، ابروی کمانی، مژه‌های بلند، چشمان سیاه، دهان تنگ، لب سرخ، چاه زنختان، یعنی چالی که روی گونه قرار داره، فرو رفتگی روی چونه، خال سیاه، خط، یعنی موها و کرک های نرم لطیف دور صورت نوجوان ها و جوان ها، کمر باریک، قد بلند و مانند اونها. اگر من بخوام واقعا اشعار حافظ رو درباره حسن معشوق و این زیبایی ها نقل بکنم، باید بخش های زیادی از شعرهای حافظ رو در اینجا بیارم. در اینجا من فقط به یک غزل که با ردیف حسنم هست بسنده می کنم. اگر در این ابیات دقت کنید، میتونید تا حد زیادی ببینید که حافظ در واقع بر روی زیبایی کدوم بخش های تن تاکید میکنه. ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن، خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن. در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر، در زلف بی قرار تو پیدا قرار حسن. ماهی نتافت همچو تو از برج نیکوی، سروی نخواست چون قدت از جویبار حسن. از دام زلف و دانه خال تو در جهان یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن. دائم به لطف دایه طبع از میان جان، می پرورد به ناز تو را در کنار حسن. گرد لبت به نفشه از آن تازه و تر است، کاب حیات می خورد از جویبار حسن. حافظ طمع برید که بیند نظیر تو، دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن. گفتنیه که حسن و جمال به دنیای انسان اختصاص نداره و تقریبا در همه جا میشه اون رو دید. پدیده های طبیعی، نظام های سیاسی و فکری، روابط انسانی و هر چیز دیگری رو میتونیم به صفت حسن موصوف کنیم. به نظر میرسه که این نوع زیبایی از وجوه مشترک میان انسانها و غیر انسانهاست. همچنان که میتونیم از زیبایی یک انسان صحبت کنیم، میتونیم از زیبایی یک پرنده یا گل یا حیوان هم حرف بزنیم. ولی خب طبیعیه که درباره مثلا ملاحت اینطوری نیست و نمیتونیم از ملیح بودن یک آهو یا نمکین بودن یک گل یا درخت صحبت کنیم. علت این مسئله اینه که این نوع زیبایی جنبه صوری و ظاهری داره و میشه با چشم سر اون رو دید. بنابراین کشف اون در دیگر پدیده‌ها و موجودات هم البته ممکنه. این حسن یک امر خداداده و به هیچ وجه نمیشه اون رو اکتساب کرد. به عبارت دیگه حسن مسئله اختیاری و انتخابی نیست، بلکه خدادادیه. البته ممکنه کسی با انواع آرایش ها و جراحی ها بتونه برای خودش حسنی فراهم بیاره، ولی اینجور حسنی هیچ وقت جای اون جمال خداداد رو نمیگیره. کسی که به طور طبیعی زیباست با مختصر آرایشی هم زیبا میشه و بدون آرایش هم دلرباست. به قول حافظ، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. حافظ بارها به این نکته اشاره کرده که زیبایی خداداد بهترین نوع زیباییه. برای نمونه به این ابیات توجه کنید: دلفریبان نباتی همه زیور بستند، دلبر ماست که با حسن خداداد آمد. حافظ در جای دیگه میگه حسن خداداد از فکر مشاطه بی نیازه، از فکر آرایشگر. گوهر پاک تو از مدحت ما مستغنی است، فکر مشاطه چه با حسن خداداد کند. و در جای دیگه میگه تو را که حسن خدا داده هست و حجله بخت، چه حاجت است که مشاطت بیاراید. یک پرسش بسیار مهم در اینجا وجود داره و اون هم اینه که زیبایی عامل محبوبیت یا محبوبیت باعث زیبایی میشه. درست اینه که زیبایی میتونه باعث محبوبیت بشه و ممکنم هست نشه، ولی عشق حتما باعث زیبایی میشه. به این معنا که مهرورزی با کسی و فداکاری برای او به تدریج باعث میشه که او در نظر شخص زیبا بشه. بنابراین زیبایی شاید به تولید عشق ختم بشه، شاید هم نشه، ولی مهر به احتمال زیاد به تولید زیبایی ختم خواهد شد و کسی که عاشق کسی باشه او رو زیبا میبینه. مولانا میگه هر که محبوب است خوب است، ولا ینعکس. لازم نیست که هر که خوب باشد محبوب باشد. خوبی جزو محبوبی است و محبوبی اصل است. چون محبوبی باشد البته خوبی باشد، جزو چیزی از کلش جدا نباشد و ملازم کل باشد. به نظر میرسه که در پرتو نگاه عاشقانه شخص جذاب و زیبا میشه. حافظ به محبوب خودش میگه که بر اثر دم همت منه که گلبن حسن تو اینطوری زیبا و دلفروز شده. گلبن حسنت نخود شد دلفروز، ما دم همت بر او بگماشتیم. به هر حال از بررسی مجموعه اشعار حافظ میشه دریافت که حافظ سهم مهمی برای زیبایی ظاهری در پدید آمدن عشق قائله، ولی به هیچ وجه تمام زیبایی رو به جمال تن فرو نمیکاهه و عناصر مهمتری رو هم در نظر میگیره که من در ادامه راجع به اونها صحبت میکنم. بریم سراغ ملاحت یا نمک. عنصر دیگری که برای زیبایی میشه در نظر گرفت ملاحت یا نمک. حقیقتاً به دست دادن تعریفی جامع و مانع از نمک یا ملاحت خیلی سخته. اونطور که استاد مصطفی ملکیان عزیز میفرمایند، حسن یا جمال تماماً به بدن تعلق داره، ولی نمک یا ملاحت به زبان بدن مربوط میشه. دوستان، من در این زمینه واقعاً نظری ندارم و متاسفانه نتونستم در این باره منابعی هم پیدا کنم که در واقع بتونم این موضوع رو بفهمم. با افراد خیلی زیادی هم از استادان و صاحب نظران صحبت کردم و واقعا به نتیجه نرسیدم. به همین خاطر فعلا به آنچه که از محضر استاد ملکیان عزیز یاد گرفتم اعتماد میکنم و بسنده میکنم و در واقع مطلبی رو که ایشون فرمودن من هم نقل میکنم. به نظر ایشون جمال مربوط به بدنه، ولی نمک مربوط به زبان بدنه. به این معنا که نمک از اشارات و حرکات اندامهای صورت مایه میگیره. مثلا ممکنه کسی لبهای زیبایی نداشته باشه، ولی وقتی که میخنده یا صحبت میکنه لبهای او حالت بسیار خوشایند و دلپذیری پیدا میکنه. یا ممکنه کسی چشم و ابروی زیبایی نداشته باشه، ولی اشارات چشم و ابروی او دلربایی کنه. اونطور که بیهقی میگه، امین خلیفه عباسی کنیزکی داشته که نام او قبیحه بوده و دندانهای او در واقع زرد بودن، ولی کمال ملاحت در نقصان او در واقع مندرج بوده. خیلی عجیبه واقعا، یعنی شخص زیبایی ظاهری نداره، حتی دندونهای او زردن، بی نظمن و واجد زیبایی های ظاهری نیستن، ولی در این حال نمک دارن. خب روشنه که دندان زرد از حیث جمال مایه نقصانه، ولی همین دندون زرد باعث ملاحت این کنیزک شده و این نشون میده که ملاحت با جمال تفاوت داره. دیدیم کسی رو که مثلا دهانی داره که از حد معمول بازتر و گشادتره، ولی همین دهان گشاد نمکی به او میده و جمالی به او میده که از مصاحبتش انسان لذت میبره. بنابراین ممکنه چیزی در وجود انسان زیبا نباشه، ولی با نمک باشه. به نظرم میرسه که مسائلی مثل غمزه و کرشمه و ناز بیشتر به ملاحت مربوطن تا به جمال. این معنا رو از یک شعر معروفی از وحشی بافقی میتونیم دریابیم. شخصی بلفضول بر مجنون خورده میگیره که لیلی حسنی نداره و با معیارهای زیبایی میشه گفت که او حتی زشتم هست، و بعد از جوابی که مجنون به او میده میشه دریافت که او به ملاحت لیلی توجه داره، نه به حسن او. به مجنون گفت روزی عیب جویی، که پیدا کن به از لیلی نکویی، که لیلی گرچه در چشم تو حوریست، به هر جزوی ز حسن او قصوریست. ببینید میگه درسته که تو عاشق لیلی هستی، ولی هر کدوم از اعضای تن او در واقع نقصهایی دارن و از این حیث او زیبا به شمار نمیاد. ز حرف عیب جو مجنون بر آشفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت، اگر در دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. این همون موضوعی است که گفتیم که اگر محبوبیت وجود داشته باشه خوبی هم به دنبالش میاد. یعنی اگر ما عاشق کسی باشیم لاجرم اون رو زیبا میبینیم. این همون ماجرایی است که در مثنوی اومده که خلیفه به مجنون گفت که به لیلی گفت که از دیگر خوبان تو افزون نیستی، و بعد لیلی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. اگر با چشم مجنون نگاه کنی منو زیبا میبینی. این یه مسئله است، این مورد توجه من نبود در این شعر. حالا میرسیم به نکته بعدی. تو کی دانی که لیلی چون نکویی است، که از او چشمت همین بر زلف و رویی است. تو قد بینی و مجنون جلوه ناز، تو چشم و او نگاه ناوکنداز. تو مو بینی و مجنون پیچش مو، تو ابرو او اشارتهای ابرو. دل مجنون ز شکرخنده خون است، تو لب میبینی و دندان که چون است. تو بیت آخر رو خبری هم میتونستیم بخونیم. دل مجنون ز شکرخنده خون است، تو لب میبینی و دندان که چون است. دوستان، ملاحت با حسن تفاوتهایی داره. یکی از این تفاوتها اینه که حسن درباره غیر انسان هم مطرح میشه، ولی ملاحت به دنیای انسان اختصاص داره. به همین خاطر که میتونیم از زیبایی یک گل یا زیبایی یک آهو یا زیبایی یک درخت صحبت کنیم، ولی نمیتونیم از بانمک بودن گل یا درخت یا آهو یا از ملاحت اینها صحبت کنیم. درباره انسان به نظر میرسه که زیبایی میتونه صفت تمام اندامهای تن باشه، ولی نمک بیشتر به چهره مربوطه. بنابراین ما میتونیم از دستان زیبا، پاهای زیبا و قامت زیبا صحبت کنیم، ولی به نظر میرسه که این اندامها رو نمیشه به ملاحت موصوف کرد. یعنی ملاحت بیشتر برای اشاره به صورت به کار میره به نظر میرسه. همه اینا جای چون و چرا دارن این حرفا. نکته دیگه اینه که همونطور که عرض کردم، حسن کاملا غیر انتخابیه و شخص در زیبا بودن خودش هیچ نقشی نداره. به نظر میرسه نمک هم تا حد زیادی انتخابی نیست و خیلی از افراد به طور ذاتی دارای ملاحتن. ولی در اون تحلیل نهایی میشه گفت که نمک در مقایسه با زیبایی بدن تا حدی میتونه بر اثر تربیت، آموزش و امثال اینها به دست بیاد. اگرچه بعید نیست که افراد رذیلتمند و نابکار هم نمکین باشن، ولی شخص به نظر میرسه که میتونه از طریق آراستن خودش به فضائل و از راه تربیت شدن در یک محیط آرام و شاد تا حدی ملاحت رو به دست بیاره. افرادی که در محیط‌های آرام و شاد بار اومدن و عشق و احترام کافی دریافت کردن، به احتمال زیاد تا حدی هم با نمک میشن. کسانی که در درون خودشون گرفتار انواع تنش‌ها و نگرانی‌ها و ترس‌ها هستن و چهره اونها دوژم و در هم رفته و اخمو هست، ممکنه که به تدریج ملاحت ذاتی خودشون رو هم از دست بدن. به هر حال این مسئله باید واقعا با دقت بیشتری بررسی بشه که آیا ملاحت هم مثل جمال کاملا خداداده، یا اینکه عنصر انتخاب و اختیار اندک دخالتی در مسئله ملاحت داره. من واقعا در این لحظه نمیتونم در این باره با قاطعیت حرف بزنم، ولی حدس خودم اینه که شیوه زیستن ما، طرز فکر ما، منش ها و اخلاقیات ما میتونن نمک ما رو کم کنن یا نمک ما رو زیاد کنن. انسان هایی که بدخواهن، بدندیشن و در درون خودشون مدام برای آزردن دیگران نقشه میکشن، به نظر میرسه که به مرور نمک خودشون رو از دست میدن. و به همین منوال آدمایی که نیکندیشن، خیرخواهن و دائم برای خیر و خوبی دیگران تلاش میکنن و میاندیشن، به احتمال زیاد به مرور زمان شیرینی و نمک پیدا میکنن. مسئله دیگه که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیره اینه که حسن رو با چشمان سر میتونیم ببینیم و حتی شاید بتونیم معیارهای عینی و مشخصی برای شناختن اون در نظر بگیریم. ولی آیا چون این کاری درباره ملاحت هم ممکنه یا نه؟ اگر تعریف استاد ملکیان رو از ملاحت بپذیریم، اون وقت میتونیم بگیم که ملاحت هم تا حدی با چشم، با همین چشم سر قابل مشاهده است و میتونیم اون رو اجمالاً توصیف کنیم. ولی به هر حال تردیدی وجود نداره که ملاحت از حسن پنهانتر و رازآلودتره. یعنی حسن رو با همه دشواری‌هاش میتونیم تا حدی تعریف کنیم، ولی نمک یک جنبه‌های رازآلود و مرموزی داره که تن به تحلیل نمیده. بریم سراغ حافظ. حافظ توجه خیلی زیادی به ملاحت داره و به نظر میرسه که از نظر او ملاحت از حسن مهمتره. به نظر حافظ حسن اگر با نمک همراه باشه میتونه جهانگیر باشه و دلها رو شکار کنه. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. از این سخن به دست میاد که زیبایی به تنهایی نمیتونه در واقع دلها رو شکار کنه. باید زیبایی با ملاحت هم دست بشه. زیبایی به اتفاق ملاحته که میتونه در واقع جهانگیری بکنه. حافظ در جای دیگه به این نکته اشاره کرده که پیمان دلبری با ملاحت و نمک تازه میشه. ظاهرا معنای این سخن اینه که ملاحت بیش از حسن در پدید آمدن عشق نقش داره. خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری، فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن. در بعضی از فرهنگ ها به جای نمک از شیرینی استفاده میشه. ما در فرهنگ ایرانی خودمون بیشتر از اصطلاح نمک و ملاحت استفاده میکنیم و البته کلمه شیرینی هم رایج هست. کسی که نمک داره بهش میگیم نمکین، با نمک، و کسی که ملاحت داره بهش میگیم ملیح یا ملیحه. حافظ در بیت زیر که برای شما میخونم از کلمه شیرینی استفاده کرده. به نظر میرسه شیرینی رو به معنی ملاحت و نمک به کار برده. آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست، چشم میگون، لب خندان، دل خرم با اوست. دوستان، گفتنیه که ملاحت و حسن مانعت الجمع نیستن. یعنی اینطوری نیست که امر دایر باشه بین این دوتا که شخص باید یا زیبا باشه یا با نمک. اصلا بعید نیست که کسی هم زیبا باشه و هم با نمک، و البته ممکنم هست کسی زیبا باشه و نمک نداشته باشه، و ممکنه کسی با نمک باشه ولی زیبایی نداشته باشه. یک سخن معروفی از پیامبر اسلام نقل شده. از پیامبر پرسیدن که نمیدونم واقعا این سند داره یا نه، ولی در احادیث مثنوی از استاد بدیع‌الزمان فروزانفر صفحه 96 اومده و شاعران و عارفان ما خیلی راجع به این موضوع اظهار نظر کردن. میدونید که در فرهنگ ما حضرت یوسف نماد عالی ترین درجه زیبایی است. یعنی به نظر مسلمان ها هیچ انسانی در طول تاریخ زیباتر از یوسف پدید نیومده و به دنیا نیومده. معروفه که از پیامبر اسلام پرسیدن شما زیباترید یا حضرت یوسف؟ ایشون گفت کان یوسف و حسنن ولکننی امله، یعنی یوسف از من خوشگلتر بود ولی من از یوسف بانمکترم. به نظر میرسه که این حدیث که به شکل‌های مختلف در متون گوناگون اومده سند درستی نداشته باشه. به هر حال ملاحت پیامبر در متون گذشته بازتاب خیلی زیادی داره. مولانا میگه آن نمک کزوی محمد امله هست، زان حدیث با نمک او افسه هست. برحال منظورم این بود که ممکنه زیبایی و حسن در با هم در یک نفر جمع بشن و ممکنم هست یکی از این دوتا در کسی باشه و ممکنم هست که هر دوشون در کسی نباشه. بنابراین ما بر اساس دو معیار حسن و ملاحت میتونیم انسانها رو به چهار گروه تقسیم بکنیم. یک، زیبای با نمک یعنی جمیل ملیح. دو، زیبای بی نمک یعنی جمیل غیر ملیح. سه، زشت با نمک یعنی غیر جمیل ملیح. و چهار، زشت بی نمک یعنی غیر جمیل غیر ملیح. تردیدی وجود نداره که در بین این چهار نوع در واقع زیبای با نمک از همه بالاتره و شانس محبوبیت او بیشتره. یعنی اینکه شخص هم زیبایی ظاهری داشته باشه، جمال داشته باشه و هم ملاحت داشته باشه. و همینه که حافظ میگه حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. شاید این معناش این باشه که ملاحت به تنهایی کافی نیست برای اینکه انسان محبوب بشه، حسنم به تنهایی کافی نیست. این دوتا اگر با هم باشن خیلی عالی تر میشه. درباره چهارمین مورد در واقع اصلا صحبت نمی کنیم، یعنی زشت بی‌نمک. اون از بحث ما خارجه، خداوند رحمتش کنه انشاءالله. ولی درباره اون دوتا مسئله اساسی اینه که آیا زشت با نمک بهتره یا زیبای بی نمک. این یک مسئله خیلی مهمیه و به نظرم میرسه که زیبای با نمک ممکنه در کوتاه مدت شانس بیشتری برای محبوبیت داشته باشه، ولی به نظر میرسه که زشت با نمک در دراز مدت میتونه روابط عمیق‌تر و پایدارتری رو تجربه کنه. میریم سراغ سومین عنصری که در زیبایی وجود داره از نگاه حافظ. سومین عنصری که برای زیبایی میشه برشمرد آن رو بین گیومه بگذارید. آن همون کلمه‌ای که برای اشاره ازش استفاده میکنیم، این و آن کتاب، آن خانه. در واقع آن یکی از عناصر مهم زیباییه در نظر قدما و تعریف کردن اون واقعا دشواره. ولی در عموم فرهنگ ها غالباً آن اینجوری تعریف شده. من این تعریف رو از روی لغتنامه بزرگ فارسی که در مؤسسه لغتنامه دهخدا در حال تألیف هست برای شما میارم. در این کتاب اینجور اومده: آن عبارت است از کیفیت خاص در زیبایی و حسن که به ذوق درک کنند اما به زبان تعبیر و بیان نتوانند کرد، حالت و کیفیتی از زیبایی که در یافتنی اما ناگفتنی است، زیبایی از آن جهت که وصف نتوان کرد اما به ذوق در توان یافت. پایان این تعریف. در تعریف آن همیشه به این نکته اشاره شده در فرهنگ‌های مختلف که یدرک و لا یوسفو است، یعنی حسن، یعنی آن از مقوله امور یدرک و لا یوسفه، قابل درک هست ولی قابل توصیف نیست، و احتمالاً به همین دلیله که اون رو آن نامیدن، به خاطر اینکه کلمه مناسبی براش پیدا نکردن و ناگزیر شدن با استفاده از ضمیر اشاره آن به این پدیده اشاره بکنن. بنابراین آن، لطفاً آن رو همیشه بین گیومه بذارید یا برجستش کنید. بنابراین آن کیفیتی است در زیبایی که میشه درکش کرد ولی قابل تبیین و قابل توضیح نیست. در گفتگوهای روزانه خودمون فراوان میشنویم که درباره فردی خاص میگن که در وجود او یه چیزی هست که منو به او جذب میکنه ولی نمیدونم اون چیز چیه. این چیزی که در وجود کسی هست و باعث میشه دیگران جذب او بشن دقیقا همون آنه. در فارسی تعبیری داریم به نام مهره مار، میگیم فلانی مهره مار داره، یعنی اینکه افراد نمیتونن در برابر جاذبه شخصیت او مقاومت کنن و ناخواسته جذب او میشن. به نظر میرسه که این مهره مار همون چیزیه که بهش میگیم آن و در بعضی از افراد وجود داره. من از افرادی که گویشور زبان انگلیسی هستن پرسیدم و معلوم شد که در زبان انگلیسی هم این تعبیر وجود داره. مثلا میگن که she has it، یعنی این خانم آن داره. در انگلیسی هم ظاهرا از این کلمه استفاده میشه. پرسش خیلی مهمی که در اینجا وجود داره اینه که آیا آن و نمک یکی هن یا با همدیگه تفاوت دارن؟ بعضی از استادان ادبیات که خیلی در مقام بالایی هم هستن و لغوی های بزرگی هستن، از ادیبان بزرگ زمانه ما هستن، بر این باورن که آن و نمک یکی هستن و یا اینکه خیلی به هم نزدیکن. ولی استاد مصطفی ملکیان آن رو با کاریزما یکی میدونه نه با نمک. واقعا تا این لحظه بر من روشن نیست که آیا آن و نمک یکی هن یا با هم دیگه تفاوت دارن، و خیلی هم در این باره تحقیق کردم ولی متاسفانه نتونستم در این باره مطلبی پیدا بکنم. به هر حال لازمه که درباره این موضوع بیشتر تحقیق بشه، ولی تا حدودی به نظر میرسه که آن و ملاحت با هم دیگه فرقهای ظریفی دارن، به خاطر اینکه ملاحت صفت چهره انسانه ولی آن به نظر میرسه که صفت خود انسان باشه، یعنی تمام وجود شخصی که به آن موصوف میشه. ظاهرا در فارسی نمیتونیم بگیم چهره او آن داره، معمولا میگیم او آن داره یا این شخص آن داره. با حدس و گمان این نکته رو مطرح میکنم که به نظر میرسه واقعا آن یک نوع کاریزماست، یعنی به قدرت روحی و سطح انرژی شخص تعلق داره. شخصی که آن داره با نشاط سرزنده است، پر انرژی و به راحتی میتونه بر دیگران تأثیر بذاره و اونها رو متقاعد کنه. شخصیت اینجور کسی دارای یک جاذبه نیرومنده، به طوری که وقتی کسی در مدار جاذبه شخصیت او قرار بگیره ممکنه کاملا ناخواسته جذب او بشه. از این حیث میتونیم بگیم که آن از نمک پوشیده تر و رازآلودتره و توضیح اون واقعا دشوارتره. گفتنی برعکس ملاحت که همیشه خوبه، آن یا کاریزما میتونه در مسیر بد هم مورد استفاده قرار بگیره. عموم رهبران و حاکمان خودکامه بزرگ دارای کاریزما هستند و به راحتی میتونن دیگران رو مرعوب خودشون کنن، ولی البته از این کاریزما در جهت خونریزی و آدمکشی استفاده میکنن. برای نمونه هیتلر و چنگیز و استالین افراد کاریزماتیکی بودند، ولی شخصیت کاریزماتیک اونها در جهت تحریک توده‌ها برای بیدادگری و جنایت مورد استفاده قرار گرفته. البته در ادبیات غنایی ما آن ویژگی معشوقه و همیشه البته به شکل مثبت به کار میره. در اینی که آن و در اینکه کاریزما و نمک رو میتونیم از هم تفکیک کنیم شکی وجود نداره، اما مسئله اینه که آیا آن همون کاریزماست واقعا؟ اگر اینطوری باشه و وقت میتونیم به شکل قاطع بگیم که آن و نمک با هم دیگه تفاوت دارن. متاسفانه تعداد متن‌هایی که درباره آن صحبت کردن زیاد نیست و شاید تعداد اونها طبق تحقیقات من به 30 مورد هم نرسه. به همین مناسبت نمیشه به دقت تعیین کرد که قدما آن رو چطور میفهمیدن و از نظر اونها فرق آن و نمک چی بوده. با همه اینها به نظر میرسه بدون هیچ شکی از نظر قدما آن از زیبایی بهتر و ارزشمندتر بوده و اگر کسی اون رو داشته باشه، آن داشته باشه و زیبا هم نباشه، باز هم به شدت مورد توجه دیگران قرار میگیره. برای که با این نمونه هایی از این سخنان آشنا باشید، من چند تا بیت از شاعران مختلف براتون میخونم و لطفاً در همه موارد کلمه آن رو با دقت بشنوید، اونو توی گیومه بگذارید. آنچه گویند صوفیانش آن، این آن اول، توی آن آن علیک عین الله، شعر ثنایی غزنوی. سعدی: دختران طبع را یعنی سخن با این جمال، آبرویی نیست پیش آن آن زیبا پسر، آن اول. خواجوی کرمانی: قمر گفتم چو رویش دلفروز است، ولیکن چون بدیدم آن ندارد. باز هم از ناصر بخارایی: آنچه گویند آن تو داری آن، من چنین از برای آن شده ام. حالا بریم سراغ حافظ. حافظ میگه که آن از حسن خوشتره. این که میگویند آن خوشتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیز هم. در بیت زیبایی که الان براتون میخونم، حافظ از قول کسی که در علم نظر بیناست، یعنی زیبایی شناسی بلده، به مخاطب خودش میگه اگر حسن شناس هستی دنبال فقط جمال نرو، برو دنبال آن. از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل، از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل، کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. در بیتایی که الان برای شما میخونم، حافظ به این نکته اشاره میکنه که مو و میان، یعنی اندامهای زیبا، برای محبوبیت کافی نیستن و محبوب واقعی اونه که آن داشته باشه. شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. شیوه حور و پری گرچه لطیف است، ولی خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد. همونطور که در شعر ناصر بخارایی دیدید، در زبان فارسی میتونیم با آن به معنای همین عنصر مهم زیبایی و این ضمیر اشاره یا صفت اشاره بازی بکنیم. حافظ هم گاهی اوقات چنین کرده و تعبیرات خیلی زیبایی درست کرده و واقعا این شعرها رو اگر به یک زبان دیگه بخوایم ترجمه کنیم خیلی عجیب و غریب میشن. حافظ میگه جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. این مثلا دوم رو اگر بخوایم به انگلیسی یا به یک زبان دیگه ترجمه کنیم ببینید چه وضعیتی پیدا میکنه. هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. حافظ در جای دیگه میگه لب لعل و خط مشکین چو آنش هست و اینش هست، بنازم دلبر خود را که حسنش آن و این دارد. این هم عنصر سوم. بریم سراغ عنصر چهارم. چهارمین عنصری که در زیبایی وجود داره عبارت است از هنر. خب بریم سراغ چهارمین عنصری که در زیبایی از نظر قدما و از جمله حافظ وجود داره و اون عبارت است از هنر. دوستان عزیزم، هنر در متون گذشته نوعاً به معنای فضیلت، فرهیختگی، فرزانگی، دانایی، مهارت، فن و امثال اینها بوده و البته در بین اینها معنای فضیلت و فرزانگی و فرهیختگی خیلی غالب بوده. از دوره مشروطه به بعده که کلمه هنر به معنی آرت در واقع میاد و به معنای موسیقی و نقاشی و خوشنویسی و عکاسی و امثال اینها به کار میره، ولی در نظر قدما هنر عمدتاً به معنای فضیلت و فرزانگی و فرهیختگیه. از این حیث در واقع هنرمند یعنی کسی که از حکمت و فضیلت برخورداره، یه نکته خیلی مهم بهتون عرض میکنم و اونم اینه که در نظر قدما هنر نوعاً در مقابل گوهر به کار میره. گوهر یا گوهر امتیازاتی است که شخص به طور ذاتی واجد اونهاست و اینها رو از اجدادش، از نسلهای پیشینش، از خانوادهش دریافت کرده. ولی هنر به فضیلتهای اکتسابی اشاره داره. برای نمونه یک شاهزاده از حیث اصل و نسب دارای گوهره و خب این نژاد والا امتیازاتی رو برای او به ارمغال میاره. همواره این پرسش مطرح بوده که هنر بهتره یا گوهر؟ یعنی اون نژاد و تبار و اصل ما و خانواده ما اهمیت بیشتری داره یا اون فضیلت‌های اکتسابی؟ در شاهنامه فردوسی اگرچه گوهر خیلی با ارزشه و فردوسی فراوان راجع به ارزش گوهر از نظر قدما و ایرانیان قبل از اسلام صحبت کرده، ولی به هر حال به نظر میرسه که در فرهنگ ایرانی و در نگاه خود فردوسی بزرگ هنر از گوهر بالاتر و بهتره. هنر برتر از گوهر آمد پدید. معنای این سخن اینه که فضیلت‌های اکتسابی از فضیلت‌های ارثی ارزشمندتره. از این حیث یک فقیر هنرمند از یک شاهزاده بی هنر در واقع برتر میشه، برتر قرار میگیره. باری به نظر حافظ عشق نه بر اثر زیبایی بلکه بر اثر یک لطیفه نهانی پدید میاد. ممکنه که فکر کنیم این لطیفه نهانی نمک یا آنه، ولی در ادامه متوجه میشیم که حافظ راجع به این دوتا پدیده صحبت نمیکنه. منظور او از این لطیفه نهانی چیزی جز هنر نیست. به همین خاطره که حافظ میگه قلندران حقیقت یا طریقت زیبایی بدون هنر رو به پشیزی نمیخرن. لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد، که نام آن نه لب لعل و خط زنگاری است. به صراحت داره میگه جمال بدن، زیبایی بدن برای اینکه عشق پدید بیاد کافی نیست. جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال، هزار نکته در این کاروبار دلداری است. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است. بنابراین از نظر حافظ عالی ترین نوع دلبری اینه که شخص از طریق هنر، یعنی از طریق فضیلتمندی، از طریق خوشخویی، از طریق فرزانگی به دلهای دیگران راه پیدا بکنه، نه از راه زیبایی تن. خیلی زیباست. هزار سلطنت دلبری بدان نرسد که خیش را به هنر در دلی بگنجانی. شخص هنرمند طبق تلقی قدما ویژگی هایی مثل وفاداری، خوشخویی، بخشندگی، حق گذاری، یک جهتی و نظایر اونها رو داره و از نظر حافظ این ویژگی ها هستن که باعث میشن یک شخص پرستیدنی بشه. به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقش براید زکل که سن و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. حسن فروش یعنی کسی که زیبایی تن رو کافی میدونه برای محبوبیت و فقط این زیبایی تن رو در واقع اظهار میکنه و نشون میده. حافظ میگه اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده ان، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. اینجا داره در واقع اشاره میکنه به مسئله ملاحت که اون حسن به تنهایی کافی نیست، ملاحت هم لازمه. اما در بیت بعدی که راجع به یک جهتی و حق گذاری و حق شناسی و سپاسگزاری در واقع صحبت میکنه، اونجا دیگه داره وارد فضای هنر میشه و از نمک هم داره بالاتر میره. در واقع انسان‌های کوتاه نظرن که به زیبایی صرف دل می‌بندن و زیبایی تن رو برای تکوین عشق کافی می‌دونن. اهل نظر در واقع از راه خوشخویی و لطف اخلاق شکار میشن، یعنی انسان‌هایی که درجه ای از فرهیختگی و فرزانگی داشته باشن محال اینها فقط با زیبایی صورت شکار بشن. این قبیل آدم‌های والا رو از راه زیبایی خلق، زیبایی خو میشه شکار کرد. به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ماه سیما را. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب که وضع یا خال مهر و وفا نیست روی زیبا را. بنابراین کسی که سهی قد باشه، سیه چشم باشه، ماه سیما باشه، ولی وفادار نباشه، مهر ورز نباشه، اهل خلق و لطف نباشه، او نمیتونه دلهای آدمهای والا رو به خودش مایل کنه. به نظر حافظ لطف طبع و خوبی اخلاق از هر جمالی بالاتره. حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. زیبارویی که حسن خلق نداشته باشه باعث پریشانی دیگران میشه. حافظ میگه حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی تو را، تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود. برابری دوستان عزیزم، ما طبق بررسی هایی که بر اساس اشعار بزرگان گذشته کردیم میتونیم بگیم که زیبایی از نظر اونها 4 عنصر یا 3 عنصر داره، بسته به این که آن و نمک رو از هم تفکیک کنیم یا نه. این 4 تا عنصر عبارتند از جمال یعنی زیبایی تن، نمک یا ملاحت یعنی زیبایی زبان تن، و آن یعنی کاریزما و جاذبه شخصیت، و هنر یعنی فرزانگی و فرهیختگی. و راجع به این موضوعات مطالب دیگری وجود داره که من در فایل بعدی به شما تقدیم میکنم. و در پایان این قسمت عذرخواهی میکنم، قرار بود که در 2:45 بحث رو تقدیم کنم، ولی چون به وسط بحث رسیده بودیم و امکان قطع کردنش نبود، من این قسمت رو یک کمی طولانی تر عرض کردم. امیدوارم که سلامت باشید. انشالله بخش بعدی رو به سرعت ضبط میکنم و تقدیمتون میکنم.